ساعت 9 صبح وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در آغاز گزارش ها و مطالب این برنامه خواهید شنید که در حاشیه اجلاس عمومی اسامبله ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز می شود، نمایندگان افغانستان، امریکا و هند مذاکرات استراتژیکی را با هم انجام می دهند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی بیشترین بخش این برنامه به مجله فرهنگی اختصاص داده شده. قبل از اینکه به مطالب برنامه بپردازیم، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم منیژه دیوا.
قرار است افغانستان، هند و امریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز می شود گفتگوهای استراتژیک با هم انجام دهند. قمندان امنی ولایت بامیان از بریده شدن گلوی یک زن در این ولایت خبر می دهد. و رئیسان جمهور چندین کشور امروز به خاطر اشتراک در اسامبله عمومی ملل متحد به مقر سازمان ملل در نیویورک جمع شدند. سلام و صبح بخیر. قرار است افغانستان، هند و امریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز می شود گفتگوهای استراتژیک با هم انجام دهند. این گفتگوهای استراتژیک که برای نخستین بار میان کابل، دهلی نو و امریکا انجام می شود به سطح معاونان وزیران خارجه خواهد بود. رسانه های هند به حواله منابع دیپلماتیک این کشور گفتند که امریکا همچو گفتگوهای سه جانبه را با پاکستان نیز در نظر دارد. اداره نی برای حمایت رسانه‌های آزاد قیودات را که در شرق افغانستان بر روزنامه‌های پاکستانی وضع شده است غیر قانونی خواند. وزارت داخلی افغانستان هفته گذشته ورود روزنامه‌های پاکستانی به ولایات شرقی افغانستان را ممنوع قرار داد. این وزارت می‌گوید که این روزنامه‌ها علیه منافع ملی افغانستان تبلیغات می‌کنند. ولی اداره نی میگوید که این قیودات با ماده 34 قانون اساسی تناقض دارد و منع ورود روزنامه ها کار وزارت اطلاعات و فرهنگ است نه وزارت داخله. قماندانی امنی ولایت بامیان از بریده شدن گلوی یک زن در این ولایت خبر می دهد. احمد علی یار، آمر مطبوعات قماندانی بامیان، دیروز بر رسانه ها گفت که این زن 25 سال است و عاقل نام دارد. علی یار گفت است که تا هنوز انگیزه قتل این خانم روشن نیست، اما وی از دستگیری شوهر این زن به اتهام کشتن خانمش سخن می زند. مادر عاقل نیست، شوهر دخترش را به قتل خانمش متهم می کند. رئیسان جمهور چندین کشور امروز به خاطر اشتراک در اسامبله عمومی ملل متحد به مقر سازمان ملل در نیویورک جمع شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه از سخنرانان روز نخست این نشستند. در اثر یک حمله درون یا تیاره بی پیلوت امریکایی بر وزیرستان شمالی دیروز حداقل 3 تندرو کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان به شرط آنکه نامهایشان افشا نشوند تایید کردند که دو راکت بر یک منزل در قریه داوار موساکی در وزیرستان شمالی اصابت کردند. این مقامات تعداد کشته شدگان را 5 تن خوانده و گفتند چند تن از این افراد اتباع خارجی بودند. جزئیات بیشتر در مورد رقم دقیق قربانیان خارجی در این حادثه و ملیت آنها دادن نشده است. اخضر براهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه بعد از دیدار هفته گذشتهش از سوریه دیروز در شورای امنیت ملل متحد در مورد حالات جاری آن کشور معلومات داده گفت اوضاع در سوریه در حال بدتر شدن است.
فکر می کنم همه در همه جا توافق دارند که حالات در سوریه خیلی بد و رو به بدتر شدن است. این یک تهدید برای منطقه و برای صلح و امنیت در جهان می باشد.
براهیمی در دمشق با رئیس جمهور بشار الاسد و ولید آل معلم وزیر خارجه سوریه ملاقات کرد. براهیمی دیروز گفت حکومت سوریه به این باور است که حدود 5000 جنگجوی خارجی در آن کشور فعالند و حکومت سوریه به طور روزافزون این جنگ را دسیسه ای از خارج عنوان می کند. براهیمی گفت مردم سوریه با بحران کمبود مواد غذایی نیز مواجهند. ایرتارین کوزین رئیس برنامه غذایی جهان به روز دوشنبه گفت تعداد کسانی که در در سوریه به کمک های غذایی نیاز دارند در ماه اپریل امسال 250 هزار نفر بود و حال به 1.5 میلیون تن رسیدند. مقامات جمهوری چک دیروز گفتند دو نفر را در ارتباط با قضیه اخیر زهری ساختن شرابها در آن کشور که حداقل 25 نفر را به کام مرگ برد دستگیر نمودند. گفته می شود شرابهای با فیصدی زیاد الکل اخیراً با ماده به نام میتانول یک جا ساخته شده بود که این مسئله باعث مرگ و کور شدن ده ها تن در جمهوری چک شد. دو فرد دستگیر شده متهمند که به شکل آگاهانه میتانول کشنده را در بوتل های شراب ریخته و آن را در بازار عرضه کردند. با گفته پلیس انگیزه اصلی این عمل به دست آوردن پول بوده است. پلیس میگوید این دو نفر حال به اتهام به مخاطره انداختن صحت مردم عام در توقیف به سر میبرند و اگر گناه آنها ثابت شود به مجازات حبس ابد محکوم خواهند شد. مصرف شراب آلوده با میتانول از آغاز ماه سپتامبر به این سو در جمهوری چک 25 کشته به جا گذاشته و چندین تن دیگر را در حالت وخیم صحی قرار داده است. شرکت الکترونیک اپل دیروز گفت در سه روز اول که آیفون 5 وارد بازار شد 5 میلیون آن به فروش رسید. آیفون 5 یا آخرین مدل تلفن‌های موبایل شرکت اپل به روز جمعه 21 سپتامبر وارد بازارهای 9 کشور دنیا به شمول آمریکا، ژاپن و فرانسه شد. قرار است آیفون 5 تا پایان این هفته در 22 کشور دیگر جهان و تا پایان امسال در بازارهای 100 کشور جهان موجود باشد. آیفون 5 نسبت به مدل‌های قبلی آیفون کوچکتر، نازکتر و قوی‌تر است. و سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت انتخابات اخیر پارلمانی در بلاروس نه آزاد و نه هم عادلانه بود. با گفته این سازمان در این انتخابات که هیچ نماینده اپوزیسیون برنده یک کرسی در پارلمان نشد از آغاز رقابتی نبود. آنتونیو میلوژوسکی رئیس هیئت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت عدم موجودیت بی‌طرفی در جریان انتخابات اعتماد مردم بالای پروسه رای‌دهی را عمیقا خدشه‌دار کرده است. مقامات بلاروس گفتند 74 درصد رای دهندگان در این انتخابات رای دادند ولی اپوزیسیون این رقم را خیلی کمتر خوانده است. تیم نظارتی که از سوی اداره کشورهای مشترک المنافع به رهبری روسیه با بلاروس فرستاده شده بود این انتخابات را آزاد، عادلانه و در هماهنگی با قوانین ملی بلاروس خوانده است. پایان اخبار.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. قرار است نمایندگان افغانستان، امریکا و هند در حاشیه اجلاس عمومی مجمع ملل متحد که امروز در نیویورک آغاز می شود مذاکرات استراتژیکی را با هم انجام دهند. آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت می گوید که میزان حملات شورشیان مخالف کاهش یافته است. گزارش درباره انکشافات اخیر سوریه هم داریم و از حمله اخیر در مناطق وزیرستان هم میشنوید که مقامات میگویند در نتیجه آن 5 نفر از شبه نظامیان مظنون کشته شدند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را برایتان آماده نشر داریم. با ما باشید. قرار است در حاشیه اجلاس عمومی اسامبلی ملل متحد نمایندگان افغانستان، امریکا و هند مذاکرات استراتژیکی را با هم انجام دهند. گفته می شود اتحاد استراتژیک بین افغانستان، امریکا و هند نگرانی های جدی پاکستان را هم به همراه خواهد داشت و هم کشور چین را که اهداف دران مدت اقتصادی در افغانستان دارد به نحوه متأثر خواهد ساخت. رسانه‌های هندی از قبل منابع دیپلماتیک گفتند که امریکا با پاکستان نیز جلسه مشابهی در نظر دارد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این اولین بار است که یک دیالوگ استراتژیک بین معاونین وزارت‌های خارجه آمریکا، هند و افغانستان صورت می‌گیرد. اعلان دایر شدن چنین یک جلسه را در آغاز این سال وزرای خارجه هند و آمریکا در جریان اجلاس استراتژیک میان دو کشور نموده بودند. دلی جدید با واشنگتن گفتند هدف این بحث‌های سه جانبه ابراز حمایت دو طرف از تلاش‌هایشان در افغانستان می‌باشد. کارشناسان افغان می‌گویند این بحث‌ها میان مقامات هند، آمریکا و افغانستان نگرانی‌هایی را در پاکستان به همراه خواهد داشت. وید مژده، کارشناس امور سیاسی افغان، می‌گوید:
گرچه که عرض نوع نزدیکی میان افغانستان و هند برای پاکستان یک نگرانی هست و مایه نگرانی میتونه باشه، اما در اینجا قضیه میتونه که شکل دیگه به خود بگیره. همونطور که میدانیم چین یک قدرت اقتصادی بزرگ دنیا هست و در حال توسعه هست. در هر جایی که معادن باشه و منابع طبیعی باشه، چین در اونجا میخواد که از او استفاده بکنه، و در این حال این یک نگرانی برای ایالات متحده آمریکا هست و میخواد چین کنترل بکنه، مخصوصا در افغانستان که گفته میشه مقدار زیادی از معادن در اینجا هست، معادنی که برای چین بسیار ضرور است. از این سبب داخل شدن هندوستان در بازار افغانستان در اکتشاف معادن و اینا در حقیقت نوعی میتونه محدودیت برای چین ایجاد بکنه. در اینجا بیشتر ما فکر میکنم که قضیه همی است، یعنی مهار چین تا حدی که امکان داشته باشه، و همونطور که میدانیم چین و هند با هم رقیب هم هستند. البته این مسئله میتونه موجب نگرانی پاکستان هم باشه، به خاطر اینکه نفوذ هندوستان در افغانستان میتونه رفیقت یک نوع ممانعت برای پاکستان هم ایجاد بکنه.
هند و ایالات متحده تاکید دارند که هدف این دیالوگ استراتژیک آوردن فشار بالای پاکستان نیست. منابع دیپلماتیک گفتند که آمریکا جلسه مشابهی را با پاکستان هم دایر خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت میگوید که میزان حملات مخالفین مسلح در افغانستان در ماه آگوست امسال میلادی نسبت به ماه آگوست سال گذشته 9% کاهش یافته است. سخنگوی آیساف که روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که سطح حملات شورشان در 7 ماه اول امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته در مناطق مربوط به فرماندهی صحابی مرکز نیز 17% کاهش یافته است. آقای کاتس گفت که فرماندهی صحابی مرکز به طور کامل تحت پوشش روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی قرار گرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش ستار فروغ از کابل می‌شنوید.
برهم زدن تحرک مخالفین مسلح، قبراندن آنان از مناطق شهری و افزایش قابلیت‌های نیروهای امنیتی افغان را آیساف از علت‌های کاهش میزان حملات مخالفین مسلح در این کشور می‌خوانند. جنرال گوینتر کاتس، سخنگوی آیساف، می‌گوید سطح حملات مخالفین مسلح در ماه گذشته میلادی نسبت به آگوست سال 2011 میلادی 9% و در مقایسه با ماه آگوست سال قبل آن بیش از 30% کاهش یافته است. آقای کاتس که بروز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد همچنان گفت فرماندهی صحابی مرکز نیز از ماه جنوری تا آگوست امسال شاهد کمترین حملات شورشیان بوده است.
مهم است یادآور شویم که رقم حملات مخالفین مسلح در ماه آگوست نسبت به آگوست سال گذشته 9% پایین آمده است. اگر آن را با آگوست سال 2010 میلادی مقایسه کنیم، حملات مخالفین 33% کاهش پیدا کرده است. فرماندهی صحابی مرکز که کاملا شامل روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی شده است، شاهد پایین‌ترین رقم حملات شورشیان نسبت به سایر فرماندهی‌های صحابی بوده است. حملات مخالفین مسلح از ماه جنوری تا آگوست امسال در مقایسه به عین زمان در سال 2011 در فرماندهی صحابی مرکز 17% کاهش داشته است.
اما سخنگوی آیساف به طور واضح نگفت که فرماندهی صحابی مرکز کدام مناطق افغانستان را در بر می‌گیرد. جنرال کاتس علاوه کرد که مخالفین مسلح هنوز هم بیشتر از ماین‌های کنار سرک و مواد منفلق نشده برای رسیدن به اهدافشان استفاده می‌کنند که به گفته نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان بیش از 60% تلفات غیر نظامیان که مخالفین مسلح مسئول آن شناخته می شوند ناشی از انفجار ماین‌های جاسازی شده و مواد منفلق نشدند. سخنگوی ایساف در بخشی از صحبت‌هایش گفت با آنکه به اساس احصایه آنان در حملات ماه آگوست مخالفین مسلح در افغانستان کاهش آمده است، اما به گفته وی ممکن در برخی از بخش‌های این کشور حملات شورشیان افزایش کسب کرده باشد.
در حقیقت احصایه ما نشان می‌دهد که حملات مخالفین مسلح به سطح افغانستان در ماه آگوست نسبت به آگوست پارسال 9% کاهش یافته است. اما این را تایید می‌کنیم که ممکن در بعضی از مناطق میزان حملات افزایش یافته باشد. آنچه دریافتیم این است که 80% تمام درگیری‌ها و حملات شورشیان در مناطق و ولسوالی‌های متمرکز است که 20% نفوذ این کشور در آنجا زندگی می‌کنند.
آیساف در حال از کاهش میزان حملات مخالفین مسلح در افغانستان خبر می‌دهد که نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور به تازگی گفته است که مخالفین مسلح دولت افغانستان تا سال 2014 میلادی شکست نخواهند خورد. اما سایمن گست که مدت ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده همچنان گفته است که مخالفین مسلح این توان را هم نخواهند داشت که حکومت را سقوط دهند. نگرانی‌های وجود دارند که با بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی جنگ در این کشور شدت کسب خواهد کرد، اما مقام‌های آمریکایی و ناتو پیوسته گفتند که نیروهای افغان را پس از سال 2014 هم در پیشبرد مبارزه‌شان با مخالفین مسلح و شبکه‌های تروریستی تنها رها نمی‌کنند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم ستاره فروغ شنیدید که قوای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که میزان حملات مخالفین مسلح دولت کاهش یافته است. مقامات پاکستانی میگویند در حمله‌ای که دیشب از سوی طیاره‌های بی پیلوت در مربوطات میرعلی وزیرستان شمالی رخ داد 5 تن کشته شدند. این حمله بالای یک منزل با پرتاب دو راکت با وقوع پیوست. مقامات پاکستانی کشته شده میگویند که کسانی که در این حمله کشته شدند طالبان محلی می باشند، در حالی که برخی منابع آزاد از موجودیت اتباع خارجی در جمع کشته شدگان نیز خبر می دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور می شنویم.
تیاره بی پیلوت امریکایی یک بار دیگر منطقه قبایلی وزیرستان شمالی را آماج قرار داد. بر اساس راپورهای منابع دولتی و استخبارات پاکستان در محل، تیاره بی پیلوت امریکایی دیشب منزل مسکونی را در نزدیکی مربوطات میرعلی مورد حمله قرار داد که تیان 5 تن کشته شدند. یک مسئول امنیتی در محل که نخواست نامش افشا گردد در صحبتی که با رادیو آزادی داشت در مورد گفت این حمله از سوی تیاره بی پیلوت با پرتاب دو راکت بالای منزل مسکونی در منطقه موسکی در نزدیکی مربوطات میرعلی به وقوع پیوست و منزل هدف قرار گرفته را پایگاه طالبان محلی خواند، ولی در مورد اینکه آنها وابسته به کدام گروه اند معلومات نداد. مسئول دولتی محل تعداد کشته شدگان این حمله را 7 تن گفت. این در حال است که بعض از منابع آزاد در محل میگویند در جمع کشته شدگان اتباع خارجی نیز شامل می باشند، ولی منابع دولتی موجودیت اتباع خارجی را در جمع کشته شدگان تا هنوز تایید نموده است. ناگفته نماند که حمله مذکور دومین حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی طی 3 روز گذشته بالای وزیرستان شمالی می باشد. در حمله‌ای که به روز شنبه بالای یک موتر در مربوطات دتخیل صورت گرفته بود، 3 تن از طالبان محلی دیگر کشته شده بودند. وزیرستان شمالی ناامن‌ترین منطقه قبایلی پاکستان است که مرز با افغانستان می باشد. بعد از آن که ایالات متحده آمریکا برای بار نخست در سال 2004 میلادی اولین بار با استفاده از طیاره بی پیلوت بالای وزیرستان جنوبی حمله نمود و موفق به کشتن نیک محمد وزیر، یک تن از قماندانان ارشد طالبان گردید، جنگجویان مستقر در وزیرستان جنوبی به وزیرستان شمالی پناه بردند. اکنون وزیرستان شمالی پناهگاه افراد وابسته به شبکه القاعده، شبکه قانی و دیگر تنظیم‌های طالبان محلی خوانده می‌شود. دولت پاکستان بارها از ایالات متحده آمریکا خواهان توقف این عملات گردیده است. مقامات پاکستانی عملات طیاره‌های بی پیلوت را علت اصلی تنش‌ها میان اسلام‌آباد و واشنگتن خوانده و ادعا می‌کنند که در این عملات بیشتر افراد ملکی تلف می‌شوند، در حالی که ایالات متحده آمریکا عملات مذکور را مؤثرترین راه از بین بردن جنگجویان مستقر خبر در مناطق قبایلی این کشور می‌دانند. قابل یادآوری است که حمله دیشب سومین حمله از سوی طیاره بی پیلوت آمریکایی در ماه جاری بالای وزیرستان شمالی میباشد. کشته شدگان حملات ماه جاری اما جنگجویان محلی بودند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله فرهنگی رادیو آزادی را در نیم ساعت دوم برنامه میشنوید، اما در این قسمت برنامه تحولات منطقه را دنبال میکنیم. اخضر ابراهیمی، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، راجع به وضعیت این کشور دیروز به شورای امنیت ملل متحد معلومات داد. ابراهیمی در جلسه شورای امنیت که عقب درهای بسته دایر شده بود گفت حالات در سوریه بحرانی است و تهدید جدی را برای امنیت منطقه و جهان به بار می آورد. زرغون منگل جزئیات گزارش های رسانه های غربی را در مورد پیشکش می کند.
یک دیپلمات غربی که در اجلاس دیروز شورای امنیت حضور داشت از قول ابراهیمی گفته است بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می خواهد کشورش را به دوره برگرداند که در آن وی و فامیلش از 40 سال به این طرف حاکم بوده اند. ابراهیمی گفته است رئیس جمهور اسد قیام های مردمی بر ضد رژیم خود را دسیسه از خارج عنوان می کند و در تلاش سرکوب نمودن تظاهرات است که از 19 ماه به این طرف بر ضد حکومت وی در سوریه جریان دارد. اخضر ابراهیمی، نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، بعد از بیاناتش در شورای امنیت ملل متحد در صحبت با خبرنگاران گفت آنچی در سوریه نیاز است یک تغییر می باشد.
I refuse to believe that reasonable people do not see that you cannot go backward.
من این را باور کرده نمی توانم که مردم با منطق این را نمی پذیرند که به عقب نمی توان رفت. به سوریه گذشته نمی توان برگشت. فکر می کنم به هر کس در سوریه و دیگر جاها گفتم که اصلاحات در سوریه کافی نیست، در آنجا به یک تغییر نیاز است.
What is needed is change.
ابراهیمی همچنان گفت حکومت سوریه به این باور است که در حال حاضر حدود 5000 جنگجوی خارجی در سوریه فعالیت دارند و بر ضد وی می جنگند. ابراهیمی گفت اوضاع سوریه نه تنها برای منطقه بلکه برای امنیت و سال در جهان تهدید را به بار خواهد آورد. از سوی دیگر رئیس سازمان غذایی جهان گفته است در حال حاضر حدود 1.5 میلیون نفر در سوریه به کمک‌های غذایی نیاز دارند. در این حال وزیر خارجه آلمان گویدو وسترویل گفته است پلان کوفی انان، نماینده قبلی ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، یک پلان مناسب برای حل بحران جاری آن کشور است و برای عملی شدن آن باید تلاش صورت گیرد. وسترویل همچنان از گروه های اپوزیسیون در سوریه خواست با هم متحد شدن نشان دهند که خواهان ایجاد یک حکومت دموکراتیک و وسیع در کشورشانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مؤسسه نی، یعنی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، محدودیت روی نشر روزنامه‌های پاکستانی در شرق افغانستان را غیر قانونی می‌خواند. بر اساس گزارش‌ها، وزارت داخله افغانستان اخیراً ورود اکثر روزنامه‌های پاکستانی به شرق کشور را ممنوع قرار داده است. اما مؤسسه نی می‌گوید این اقدام مخالف ماده 34 قانون اساسی افغانستان است. در این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ممنوع ساختن ورود رسانه‌های چاپی پاکستان به کشور استقبال می‌کند. جاوید نعیمی گزارش مفصل به این ارتباط دارد.
روزنامه پاکستانی جنگ می نویسد در نتیجه حمله طالبان مسلح در افغانستان، عساکر ناتو کشته و چند تانکر مواد نفتیشان با آتش کشیده شده است. روزنامه وحدت در سرخطهای صفحه نخستش نوشته که 11 عسکر حکومتی افغانستان در ولایات ننگرهار و لغمان کشته شدند. روزنامه های شهادت مربوط حزب اسلامی و جرگه مربوط گروه طالبان که در پشاور چاپ می شوند هم مطالب زیاد را برای تبلیغات خود علیه حکومت افغانستان و نیروهای خارجی در این کشور نوشتند. چاپ و توزیع نو مطالب که به گفته وزارت داخله و مشران و جرگه افغانستان تحریک آمیز و مخالف منافع ملی کشور است، باعث شد تا از ورود این روزنامه ها و نشریه های پاکستان به شرق کشور جلوگیری شود. اما مؤسسه نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید این اقدام صلاحیت وزارت داخله نبوده و باید از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به اجرا گذاشته میشد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی مؤسسه نی بر رادیو آزادی گفت تنها وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد صلاحیت تصمیم گیری را دارد.
هر مسئله باید از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت سکتوری در زمینه رسانه در افغانستان است باید انجام شود. غیر از وزارت اطلاعات و فرهنگ هر وزارت خانه یا هر نهادی و خصوص نهادهای امنیتی اگر در این مسائل و در این فرایند کار دخالت میکنند کارشان، اقدامشان و عملشان غیر قانونی است و خلاف قانون رسانه های افغانستان.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که این اقدام وزارت امور داخله را کاملا تایید میکند. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نخست شدیداً از مؤسسه نی انتقاد کرد.
مؤسسه نی وظیفه‌ش است که در امور کمک‌های لازم او یک مؤسسه غیر دولتی است یا اینجو است. در این موارد اگر فرض میکنیم اونا کمک‌های میکنند خب میکنند باز وظیفه‌شان است. ولی من تعجب میکنم که چطور مؤسسه نی من ورود نشرات ختم‌آبی که به ضد منافع ملی ماست غیر قانونی میداند. اینا چی همی با کنام استدلال غیر قانونی میدانند؟ یعنی هر کس هر بدارد گفت و هر دستامی که به آدرس مردم ما و وطن ما داد او باید ببینه که هر گونه مانی وارد کشور مخشبه این خود درست نیست.
وزارت امور داخله افغانستان این اقدام را به خاطر اتخاذ کرده که روزنامه‌های پاکستانی خلاف منافع ملی افغانستان نشرات می‌کنند. محمد نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید به خاطر روی ورود این روزنامه‌ها محدودیت وضع شده که شمار از آنها بر علیه آزادی بیان و همچنان نیروهای افغان نشرات می‌کنند.
ورود تعدادی از رسانه‌های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان ممنوع قرار داد. این روزنامه ها بعد از ملاحظاتی را که وزارت امور داخله داشت یا امو مانیتور یا بررسی رسانه ای را که ما داشتیم بعضی مطالب و نشریه هایش خلاف نرم های پذیرفته شده ی آزادی بیان بود و در پهلوی از این تعدادی از این روزنامه ها بعضی مطالبی را نشر می کردن که مستقیما نیروهای امنیتی افغانستان هدف قرار می دادن.
پیش از این مشران و جرگه افغانستان مطالب و محتویات این روزنامه ها را بر ضد منافع کشور خوانده بود. داوود حساس یک عضو مشران و جرگه گفته که روزنامه های پاکستانی حتی افغان ها را به جبه گیری در مقابل دولتشان تشویق می کنند.
شما میبینید که تمام جنگ دشمن از طریق تبلیغات است. اخبار پاکستانی به ولایت کنر میاد و در آن موضوعات در خصوص جهاد با مردم افغانستان و امین قسم مسائل به نشر میرسد. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ از آن اطلاع ندارد که چی میگذارد و چرا و از کدام طریق این اخبار به افغانستان آورده میشود.
اکنون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید این اقدام وزارت امور داخله کاملا بجاست و از آن حمایت میکند. در داخل پاکستان هم شمار از خبرنگاران و اهل رسانه ها به این باورند که مطالب روزنامه های پاکستانی خلاف منافع افغانستان است. شمیم شاهد رئیس سابق پرس کلب پشاور یعنی مرکز رسانه های این شهر بود. او بر رادیو آزادی گفت رسانه های پاکستانی از چندین دهه به این سو مطالب نادرست را درباره افغانستان نشر میکنند.
باید دوست نه وقت نه بلکه در پخوانه که تاسو گوری چی در روز خلاف جگره آنه
این موضوع مربوط به امروز نمی شود بلکه اگر شما گذشته را ببینید زمانی که جنگ علیه روسها ادامه داشت در آن وقت هم در روزنامه های پاکستانی به جنگی که در افغانستان ادامه داشت دامن زده می شد. حالا چیزی که در افغانستان جریان دارد چه از لحاظ سیاسی و یا هم از لحاظ اقتصادی کاملا یک حقیقت است که در رسانه های پاکستانی تصویر واقعی افغانستان نشر نمی شود.
مؤسسه نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان با آن که منع ورود این روزنامه ها و نشریه ها را غیر قانونی می داند ابراز نگرانی هم می کند که اقدام وزارت امور داخله افغانستان و یا هر نهاد غیر مسئول می تواند باعث نگرانی نهادهای آزادی بیان و رسانه ها در کشور شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
دوستان عزیز در هر جایی که هستید از همراهیتان تشکر میکنم. قبل از اینکه برنامه مجله فرهنگی را بشنوید، توجه کنید در این قسمت برنامه به رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از کسایی را داریم که در چوک چاره یا جوقوب برای پیدا کردن کار آمده است. خودشان میخوان خود برای ما معرفی بکنن.
اسم محمد اقبال، یکی از کارگرای چوکاجی خوب.
مسلکتون چی است؟
مسلک ما کارگری است.
مکتب خوندی؟
بله، من مکتب خوندم تا صنف 8.
چرا مکتب ادامه ندادی؟
والله اقتصاد ما ضعیف بوده که نمیتونستیم کده. خرچ خانم بود، سرم و باز کارم نیست، غریبی هم نیست، به مکتب رسیدگی هم کده نمیتونستیم، باعث همین شد که اعلان کردیم مکتب.
کاروبار چطوره وقتی که جمعی این کس برای کار شما را استخدام میکنه، نمیکنه، میبره، نمیبره؟
والله بدره که نمیجه که میم ساعت همین نماز صبح که میخوانیم در این کار استاد میباشیم، به خاطر که یک لقمه رزق پیدا کنیم برای اولاد خود. تا ساعتای 7-8 بجر استاد میباشیم شو، یعنی کسی نیست که پرسان کنه که شما به خاطر چی اومدی. اگه کارم پیدا میشه به خاطر خارجی هست، به خاطر افغانان نیست.
کدام کارگران را استخدام میکنن؟
والا همی زیادترش که میره گلکارا میره، مثلا گلکارای پاکستانی رو میپالن، نجارای پاکستانی رو میپالن، رنگمالای پاکستانی رو میپالن، کارگرای پاکستانی رو میپالن، میگن که وا با پول کم کار میکنن.
و تا جایی که شنیدم میگن کارگرایی که از پاکستان اومدن یا پاکستانی و کشورهای دیگه هستن مسلکی هستن در کار خود. خودت چی فکر میکنی؟
والا مسلک نیست. والا اگه زبانای ما که هیچ کس مسلکی باشه، کلش این می شرکت ها است، بیادر پاکستانی ها رو میره، ترکیه ها رو میره، بیادر ایندیا است و چینایی هست کار میکنه، افغانای خودم رو سرگردان میگرده پشت یک لقمه رزق. کسی نیست که پرسان کنه.
یک کارگر پاکستانی یا خارجی که جمعی آیا روز چند کار میکنه و شما روز چند کار میکنه؟
ما روز 400 اجوره است از کارگر پاکستانی که میاد 200 کار میکنه، بر دو 400 کلدار جور میشه. اینجا من یک بوجی آرده میخرم 1300 و میخره در وطن خود 700 کلدار میخره.
سابق خودت چی کار میکردی در کابل؟
سابق من دوکاندار بودم.
چرا باز دوکانداری ادامه ندادی؟
والا اونم پیسه دوکان کس قرض بود، کسی یک سو کس دیگه سو مقصد رفت.
همون که میده دوکان ها نوشته میکنن از قرض معذرت میخواییم، رقمی است.
اونمون رقم هست.
بسیار جا تشکر.
تشکر شما.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز، در این شماره از مجله آزادی از موضوعاتی چون خودکشی شماری از رمان نویسان در انتهای مرض افسردگی، پیدایش سبک در ادبیات و گفتنی های از جهان عنکبوت ها را داریم که با شما شریک می سازیم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از ستار فروخ.
دومین همایش به مناسبت روز بین‌المللی اخلاق رسانه‌ای به روز پنجشنبه در شهر هرات را اندازی گردید. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات، در این همایش که از سوی مرکز بین‌المللی اخلاق رسانه‌ای را اندازی شده بود، در مورد مشکلات در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان و ترویج فرهنگ اخلاق رسانه‌ای در این کشور بحث شد. در این مراسم دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالعلیم ثاقب، معاون انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان و صدیق الله توحیدی، مسئول نه یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در این کشور و برخی دیگر از فرهنگیان افغان اشتراک کرده بودند. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان از جان باختن 5 خبرنگار افغان که در ولایت قندهار ایفای وظیفه می کردند ابراز تأسف کرده است. این خبرنگاران اخیراً در یک حادثه ترافیکی در شهرهای قندهار کابل جان باختند. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان با پخش خبرنامه این حادثه را برای خانواده مطبوعات این کشور که به گفته این انجمن با مشکلات زیاد روبرو است، غم‌انگیز خوانده است. در اعلامیه آمده است که این خبرنگاران با کمال امانتداری در شرایط بسیار دشوار در ولایت قندهار باشندگان این ولایت را از رویدادها و انکشافات افغانستان و منطقه آگاه می ساختند. یک اثر تاریخی که گفته می شود بیش از 800 سال قدامت دارد در شهر هرات کشف گردید. جنرال سید عبدالغفار سیدزاده قماندان امنیه ولایت هرات به خبرنگاران گفت که این اثر از داخل یک موتر به دست آمده و یک زن و یک مرد که می خواستن آن را به خارج از کشور قاچاق کنند بازداشت شدند. این اثر تاریخی یک نامدانی است و گفته می شود که در بینش نامه های سلاطین دوره غوریان گذاشته می شد و به سایر کشورها فرستاده می شد. و مجله پیزوان ارگان نشراتی ریاست امور زنان ولایت میدان وردک از چاپ برآمد. این مجله هر سه ماه یک بار با نشر مطالب علمی، فرهنگی و تعلیمی چاپ خواهد شد. وحیده مدیر مسئول مجله به باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گفته است که آنان تلاش میکنند علاوه از موضوعات آموزشی و معلوماتی، مشکلات زنان در ولایت وردک را نیز انعکاس دهند.
روز دهم ماه سپتامبر سال روان از سوی سازمان صحی جهان روز جلوگیری از خودکشی عنوان شده است. به باور این سازمان سالانه 1 میلیون تن دست به خودکشی به اشکال مختلف می زنند. به همین مناسبت در این شماره مجله فرهنگی یادی از آن عده نویسندگان با شهرت می کنیم که مصاب به مرض افسردگی بوده و دست به خودکشی زدن. در خانه گفتمان آسمان مطلبی را دیدم با سرخط از رمان نویسی تا خودکشی که عفیفه ساکب نیازی به فشرده آن می پردازد.
جف بکلی، موسیقیدان آمریکایی، در سال 1997 و در سن 28 سالگی در رودخانه غرق شد. هیچ مدرک وجود ندارد که نشان دهد او خودکشی کرده است. ولی مرگ او در روزهای ابتدایی کشف جسدش به شکل پوشش داده شد که بسیاری از طرفدارانش هنوز هم خیال می کنند که قهرمانشان خودکشی کرده است. خودکشی در قالب‌های مختلف دسته‌بندی می شود. خودکشی آینی، خودکشی ایدئولوژیکی، خودکشی دست جمعی، خودکشی انتحاری، خودکشی ترحمی و بعض شکل‌های دیگر. اما قالب به عنوان خودکشی فرهنگی یا ادبی وجود ندارد. این جنس از خودکشی نه به اندازه خودکشی پسر همسایه ترحم برانگیز است و نه مثل مرگ خودخواسته راک استارها قهرمانانه. ارنست همینگوی، یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکا و برنده جایزه نوبل، از مشهورترین چهره های فرهنگی و ادبی است که منتظر دستور اخراج از این دنیا نشد و خودش استعفا داد. او در تاریخ 2 جولای 1961 میلادی در سن 62 سالگی تفنگچه را برداشت و به مغزش فایر کرد. همسرش ماری ولش مدعی شد که ارنست مشغول تمیز کردن تپانچهش بوده که گلوله از آن در رفته و باعث مرگ وی شده است. ولی بعید است که انسان هنگام تمیز کردن اسلحه آن را با زاویه 90 درجه روی شقیقهش قرار دهد. آکوتا گاوا، نویسنده قصه معروف راشمون، از برجسته ترین نویسندگان ژاپن است. او را پدر قصه کوتاه ژاپن می دانند و تاثیر زیادی بر هنرمندان ژاپنی در شاخه های مختلف هنری داشته است. آکوتا گاوا فقط 35 سال عمر کرد. ولی در سالهای آخر زندگی با اختلال و توهم در قوه شنوایی و افکار مالی خولیایی دست و پنجه نرم میکرد. بزرگترین ترس این نویسنده ژاپنی از دیوانه شدن بود. مادرش در آسایشگاه روانی به سر می برد و ریونوسوکا مطمئن بود که به سرنوشت او دچار می شود. در یکی از یادداشت‌های او که بعد از مرگش پیدا شد این طور نوشته است: ادامه زندگی با چنین ادراکات شکنجه توصیف ناپذیر است. آیا کسی پیدا نمی شود که بی سر و صدا گلوی مرا در خواب بفشارد؟ ریونوسوکا در شامگاه 24 جولای سال 1927 با خوردن قرصهای سیانور پتاسیم به زندگیش پایان داد. هر سال جایزه ادبی به نام او به بهترین نویسنده سال ژاپن اهدا می شود. من اطمینان دارم که بیماری جنون دوباره گریبانم را می گیرد و این بار سالم از کارزارش بر نمی گردم. این کلمات است که ویرجینیا وولف، خالق رمان‌های مثل اورلاندو و به سوی فانوس دریایی، پیش از مرگ برای همسرش لئوناردو نوشت. ویرجینیا وولف از بیماری افسردگی رنج می برد. او که طبع حساس داشت، پس از اتمام آخرین رمان خود به نام بین دو پرده نمایش، جیب‌های بالاپوش خود را پر از سنگ کرد، آن را پوشید و به دریای اوز در رادمال رفت و خود را غرق کرد. رویکرد مردم مختلف دنیا به خودکشی متفاوت است و ژاپنی‌ها روش خود را دارند. در ژاپن تا همین اواخر رایج بود که اگر کسی میخواست خودکشی کند، همه اعضای فامیل را به خانهش دعوت میکرد و این موضوع را با آنها در میان میگذاشت. دوستان او سعی میکردند که با برشمردن مزیت‌های زندگی او را از این کار منع کنند. اگر موفق می شدند که ماجرا ختم به خیر شده بود، ولی اگر موفق نمی شدند نیمه شب با چشمهای گریان به خانه می رفتند و صبح روز بعد برای بردن جنازه باز می گشتند. ریچارد برایتگان، نویسنده کتابهای در قند تربوز و صید ماهی قزل آلا، 49 ساله بود که احساس کرد بس است. او پشت پنجره اتاقش رو به دریا ایستاد و با یک تفنگ کالیبر 44 به شقیقه‌اش فایر کرد. گفته می شود که برایتگان دوران کودکی و نوجوانی سخت داشت و از فرمهای رایج ادبی بگذرد. ولی گفته می شود که برایتگان در تمام عمر از بیماری افسردگی رنج می برد. البته افسردگی هم به مانند مالی خولیا، شیزوفرنی و جنون از جمله بیماری‌های جانبی شغل نویسندگی است و بسیاری از نویسنده‌های دنیا سهم از آن دارند. یک دیوانگی کردم، به خیر گذشت. این جمله است که صادق هدایت وقتی که اولین تلاشش برای خودکشی ناکام ماند و برادرش نوشت. او در سال 1307 هجری قصد داشت خودش را در دریای مارن غرق کند، اما موفق نشد. اما در تاریخ 19 حمل 1330 و در سن 49 سالگی، وقتی که گاز را در هتل محل اقامتش در پاریس باز کرد، نیاز به نامه‌نگاری ندید و همانجا جان سپرد. برای خودکشی هر نویسنده میتوان دلایل شخصی فراوان جستجو کرد، ولی کثرت این مرگ ها نشان از خطر دارد که در پس فهم هر کلمه نهفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حشرات به خصوص شماری از آنها که در منازل در دید چشم انسانها همه روزه ظاهر می شوند دائما مورد سوالند و فعالیت‌های خارق‌العاده آنها باعث حیرت در نزد انسانها بوده است. عنکبوت به عنوان یکی از حشرات ترسناک در دنیا شناخته می شود و همیشه سایه ای از ترس و افکار ناشناخته در مورد این حشره وجود داشته است. این حشره که زاده بی توجهی در نظافت و صفاکاری در منازل و خصوص در دهات که انسانها با حیوانات، گیاهان، خزنده ها و حشرات سر و کار دارند می باشد و نوعیت کثیر آنها
باعث تعجب متخصصین نیز شده است. بیایید تازه ها در مورد جهان خاص این حشره را بشنویم. سم عنکبوت ها بر اساس تحقیقات دانشمندان به عنوان یک ماده حشره‌کش دوستدار محیط زیست شناخته شده است. سم این جانور چه به صورت طبیعی یا مصنوعی تهیه شود می تواند به عنوان یک آفتکش بسیار قوی در مزاری به کار رود. این سم به موجوداتی که در نزدیکی محل سمپاشی قرار دارند آسیب نمی زند و همچنین آفت مورد نظر نمی تواند در برابر این سم مقاوم شود. تارهایی که عنکبوت ها درست می کنند از جمله عجایب دنیای طبیعت هستند. این تارها به نوعی از پولاد سخت‌تر هستند و امروزه از آنها در ترکیبات شبیه به آن در ساخت جلیقه‌های ضد گلوله استفاده می‌شود. نکته بعدی سبک بودن عجیب این تارها است. چیزی در حدود 40,000 کیلومتر از این تارها تنها 450 گرم وزن دارند. باید گفت که این حشره علاقه خاصی به محیط‌های زندگی انسانی دارد که می‌تواند برای انسان بسیار خطرناک باشد. در نقاط مختلفی از جهان می‌توان عنکبوت‌ها را در محل‌های سکونت انسان پیدا کرد. در کشورهای مثل آمریکا یا استرالیا می‌توان تعداد زیادی از انواع عنکبوت‌ها را پیدا کرد که در محیط‌های مختلف از تخت خواب تا درون حوض‌ها زندگی می‌کنند. خوشبختانه به دلیل وجود پادزهرهای مناسب برای گزیدگی موردی از مرگ بعد از سال 1980 گزارش نشده است. در دنیا در حدود 40,000 گونه عنکبوت وجود دارد که بنابر مطالعات تنها یک گونه از آن شکارچی نیست. در این میان 50 گونه از عنکبوت ها دارای سمهایی هستند که برای انسان مضرند و می توانند انسان را دچار مشکل کنند. دو نوع سم عنکبوت وجود دارد. یک گونه از سمها که به اندام نرم اطراف محل گزش آسیب می زند و گونه دیگر که به سیستم عصبی انسان آسیب می زند. باید اعتراف کرد که وجود عنکبوت ها برای بسیاری از باغها و مزارع امری مناسب است. عنکبوت ها تعداد زیادی از حشرات ریز و کوچک را به عنوان غذا استفاده می کنند و علاوه بر تأمین مواد غذایی خود کمک بزرگی برای اکثر کشاورزان و باغداران هستند. عنکبوت ها معمولا با تار تنیدن یا پریدن بر روی شکار شکار می کنند. هر عنکبوت می تواند 20 تا 60 برابر طول خود را بپرد. برخلاف تصوری که بسیاری از عنکبوت دارند، این حشره اصلا ترسناک نبوده و حتی قصد آزار انسان را نیز ندارند. اگر در مکانی مشاهده کردید که عنکبوتی در حال بالا رفتن از قسمتی از بدن شما هست، به هیچ وجه نگران نشوید. سعی کنید تا با آرامی عنکبوت را از بدن خود جدا کنید و به هیچ وجه از حرکات سریع یا خشن استفاده نکنید. تشخیص سبک‌ها و مکتب‌های ادبی و جداسازی تاریخیان در ادبیات دری دائما سوال برانگیز بوده است. شباهت‌های نظمی و نثری این مسئله را پیچیده‌تر می‌سازد. ادبیات شناس سید احسان وایزی در مقاله تا حدودی در ایضاح این مسئله پرداخته است که فشرده آن را منیژه دیوا به شما می‌خواند.
در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی، سه سبک و یا مکتب عمده و اساسی به نام‌های سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی مشخص گردیده است. ولی دو سبک یا دو مکتب فرعی دیگر نیست که یکی آن به نام مکتب وقوع، یعنی مرحله واگذاری و انتقالی مکتب عراقی به هندی و دیگر مکتب بازگشت می باشد، نیز وجود دارد. قسمی که از نام مکتب بازگشت پیداست، یعنی مرحله ختم مکتب ایندی و بازگشت مجدد شعر و ادب فارسی دری با قلمرو بومی و باستانی فارسی دری زبانان است، یعنی حرکت به سوی جدایی از مکتب هندی. مکاتب شیری با در نظرداشت تسلسل تاریخی در قلمروهای جداگانه سیاسی جغرافیایی از آسیای میانه تا آسیای مرکزی و شرق و جنوب شرق آسیا، یعنی ساحات و نواحی ماورالنهر و خراسان تا عراق، عجم، فارس، آذربایجان و آسیای صغیر و نیمقاره هند سیر و تکامل نموده است. در هر یک از این قلمروها سبک یا مکتب جداگانه ایجاد و بعداً در هر سبک و مکتب نیست مراحل معین رشد، تکوین و ارتقایی را که بعضاً خود با نوسانات، رکود و بحرانات همراه بوده پیموده است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با وصف مختصات و مشخصات عمده شیری در هر یک از سبک‌ها یک تسلسل منطقی در رشد و تکامل آن از بدو پیدایش اولین نطفه‌های شعر فارسی دری تا عصر حاضر وجود دارد که در این میان نقش شعرای ایجادگر چیره‌دست و تواناک تبارز ایشان تا قرن 12 هجری با استاد توانای سخن حضرت ابوالمعانی بیدل علیه رحمه دنبال گردید در تاریخ ادبیات فارسی دری ارزشمند و تعیین کننده بوده است. اینک طور معجز و فشرده روی هر سبک یا مکتب شیری مکس و مختصات شیریان را در مراحل مختلفه به بحث می گیریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سبک خراسانی یا ترکستانی. شیوه یا سبک خراسانی عمدتاً سه مرحله را در بر دارد که از اوایل قرن 3 هجری شمسی با ظهور دولت سامانیان آغاز گردیده و بعد از سیران در دوره غزنویان و سلجوقیان با اضمحلال و افول سلسله سلاجقه در اواخر قرن 5 مسیر خود را در تحول به مکتب عراقی می پیماید. سبک خراسانی با ظهور سلسله سامانیان که مرکز آن ماورالنهر، یعنی سرزمین در شمال رود جیهون که امروز به آمودریا معروف است و در شمال خراسان قبلی و افغانستان امروزی موقعیت دارد، به میان آمد. مرکز سامانیان در بخارا و قلمرو حاکمیتشان در بخش‌های ترکستان که شامل کشورهای تاجیکستان و ازبکستان می‌شود و خراسان که بیشترین ساحات قلمرو امروزی افغانستان را در بر می‌گیرد، متمرکز بوده است و به همین سبب این سبک به نام سبک خراسانی معروف گردیده است. شعر مرحله اول مکتب خراسانی یعنی دوره سامانی ساده است و طبیعی. قالب اصلی در این دوره قصیده است و در این میان شاعران فارسی زبان یکی دو قالب دیگر را هم ابداع و یا مطرح نمودند، یعنی مثنوی و رباعی. موضوع عمومی هم مدح است و توصیف. سبک عراقی که در اواخر قرن 6 و آغاز قرن 7 راه خود را در بستر تکاملی تاریخ ادبیات شیری فارسی دری هموار گردانید، از اواخر حاکمیت سلجوقیان که زمان در همپاشی و انقسام آن سلسله به شکل ملوک الطوایفی به بازماندگان آنها می باشد، سلسلتاً دوره های خوارزمشاهیان و مغلان را طی و با سقوط تیموریان در اواخر قرن 9 هجری قمری روی عوامل و انگیزه های معین، اولاً با دوره وقوع که گذار است از سوی مکتب عراقی به هندی و بعداً به مکتب هندی سیر حرکت و تکامل خود را می پیماید. غزل عارفانه با وسیله سنایی بنیادگذاری شد و بعداً در شعر عطار و مولانا ادامه یافت. غزل عاشقانه از دل قصیده های رودکی، فرخی و دیگر مدیح سرایان عهد سامانی و غزنوی بیرون آمد و به دست کسانی چون انوری، ظهیر فاریابی، خاقانی، و دیگران تکامل یافت تا در شعر سعدی به اوج می رسد. سبک عراقی مختصات و ممیزات ذیل را دارا می باشد. واژه های تازی یعنی عربی در سبک عراقی برخلاف سبک خراسانی وفرت دارد و کلمات عربی بر واژه های فارسی چربی می کند. منتها در آثار برخی از شاعران این مکتب به خصوص سه غزل سرای بزرگ، مولوی و سعدی و حافظ، کلمات عربی و فارسی دری نه به افراد و تصنع بلکه در وضع کاملا متعادل و وجه طبیعی گاه در کنار هم و گاه در ردیف هم نشستند. سبک هندی در اوایل قرن دهم هجری دو حادثه بزرگ اتفاق افتاد که هر دو در همه شئون زندگی فارسی دری زبانان تأثیر گذاشت. تشکیل دولت صفوی در نواحی غربی این قلمرو فرهنگی با وسیله شاه اسماعیل صفوی و ایجاد حکومت گرگانیان هند به دست ظهیرالدین بابر در نواحی شرقی و جنوبی. برای صفویان تشکیل حکومت بیش از همه انگیزه مذهبی داشت و این گرایش که بر رسمی شدن مذهب تشیع در قلمرو حکومت آنان انجامید خالی از تعصبات شدید مذهبی نبود و خشونت‌هایی را در مقابل پیروان سایر ادیان و مذاهب به همراه داشت. تصویرهای مکتب هندی گاه از یک مزیت دیگر هم برخوردارند و آن نوع مدرنیزم است، اما نباید از نظر دور داشت که چون نازک خیالی، مضمونیابی و تصویرگری در مرکز توجه شاعران این مکتب قرار داشته و عملا مبنای جمالشناسی این نوع شعر بوده است. از لحاظ قالب شعری تکیه مکتب هندی بر غزل است و دیگر قالب‌ها یا حضور ندارند و یا کمرنگند. خصوصیات عمده مکتب هندی را طور فشرده چنین میتوان برشمرد: تمثیل به مثابه نوع بیان خاصه که گرچه در سبک‌های دیگر نیز به ندرت دیده می‌شود، اما با ظهور سبک هندی سخت متداول می‌گردد. نازخیالی و باریکندیشی و مضمونیابی و توجه به مضامین غریب و دور از ذهن. زبان متداول روز و امثال خیلی ها در این دوره مروج بوده و این بدین معنی است که در هیچ یک از دوره های شعر فارسی دری تا این پای از محاورات و مصطلحات و کنایات زبان مردم استفاده نشده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم، با سرودی از خانم سلما اوراق مجله آزادی این هفته را می بندیم. تا برنامه دیگر در پناه خالق یکتا باشید.
جانا به دلم نشان است و این زمانی شبانه است و این زمانی شبانه است جانا و دلم نشان است زمانی شبانه است وین زمانی شبانه است شهرم امنا لیه
Shabana Stu.